الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. دلیل دومی که برای جواز تصرف در صورت دوم و سوم و چهارم ذکر شده بود، چون این صور رو دیروز عرض کردیم، دو دلیل برای اثبات جواز ذکر شده بود. دلیل دوم این بود که یا جواز تصرف باید برداشته شود یا حرمت تصرف. اگر جواز باشد لا ضرر بر می دارد. چرا؟ چون فرض این است که جواز تصرف مستلزم ضرر بر جار است، اضرار به همسایه بود دیگه. اگر حرمت باشد موجب ضرر بر خود مالک است و لا ضرر او را بر می دارد. پس لا ضرر یکی از این دو حکم را، یعنی اگه به لازرر نگاه کنیم، تصرف در جواز تصرف برای مالک برداشته می شود. به لا اضرار نگاه کنیم، منع از تصرف پیدا می کند و اضرار به همسایه برداشته می شود جوازش. قدر متیقن اینه که یکی باید خارج بشود، بلا ضرر یا جواز تصرف با توجه به لا ضرر یا به لا ضرار یا حرمت اضرار به همسایه به واسطه لا ضرر. پس اگر بخواین جواز تصرف ثابت بکنید، باید به لا اضرار لا ضرر تمسک کنید به تنهایی. اگر منع از تصرف رو بخواید ثابت کنید، باید به لا ضراره توجه کنید. پس این حدیث شریف هر فقره ای یک چیز را در اینجا ثابت می کند و در نتیجه ما نمی دانیم که به لا ضراره به تن، چون نمی شه به شما فقط به لا ضرر نگاه کنید، باید لا ضرر و لا ضرار هر دو را با هم توجه کنید. خب به مقتضای صدر این حدیث که لا ضرر باشد، جواز تصرف برای این شخص میاد در این صورت سوم و چهارم. به مقتضای ذیل این حدیث که لا ضرار باشد، منع تصرف می آید. چرا؟ چون تصرف کردن موجب اضرار به جار بود و در نتیجه اجمال پیدا می کند. حالا که اجمال پیدا کرد، ما به این حدیث نمیتونیم تمسک کنیم در ما نحن فی، لذا باید به عمومات مراجعه کنیم. اگر ما دلیل لفظی داشته باشیم، دلیلی داشته باشیم، سراغ اصل عملی نباید بریم. و دلیل در اینجا فرض عموماتیست، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، هل یجوز برای این شخص تصرف در ملکش او لا یجوز، به عموم حدیث سلطنت مراجعه کند و اثبات جواز تصرف بشود. اگر از اینم دست ما کوتاه شد و بگیم در اینجا مثلا عمومات شامل حال این موارد را نمی شود، قهرن به اصل عملی در مقام، و اون این است که ما شک داریم این تصرف برای این آقا حرامه یا نه، رفعه حدیث شریف رفع این را بر می دارد و نتیجتا در مقام عمل جواز تصرف ثابت می شود. این حاصل دلیل دومی بود که در اینجا ذکر شد. بر این دلیل اشکالاتی شده است. یکی از اشکالات که دیروز عرض شد این بود که ما اگر به این فقره از حدیث که لا ضرر هست بخواهیم استدلال کنیم بر جواز تصرف، اشکال اول این است که فقره اولای از این حدیث که لا ضرر هست، بلکه حتی فقره دوم که لا ضرار باشد، احکام ترخیصیه را بر نمی دارد، احکام الزامیه را بر می دارد. در مباحث گذشته گفتیم که مفاد حدیث شریف رفع الزام است، نه رفع ترخیص. لذا در مستحبات جاری نمی کردیم، در مکروهات جاری نمی کنیم، چون در هر دو منع جواز فعل یا جواز ترک در هر دو هست. در مستحبات جواز ترک فی حد نفسه دارد. مستحب چیزی است که شما با قطع نظر از ای دلیلین می توانید ترک کنید، کما اینکه در مکروه با قطع نظر از هر دلیلی می توانید انجام بدید. پس بنابراین جواز ترک در اول و جواز ترک در دوم، فعل در دوم که مکروهات است، وجود دارد. بلا ضرر برای چی تمسک بکنید؟ یعنی جریان لا ضرر و عدم جریان لا ضرر، نفعی به حال شخص در جریان و ضرری در عدم جریان، متوجه مکلف در باب احکام غیر الزامیه که تعبیر می شود به احکام ترخیصیه وجود ندارد. حالا این معنا که دانسته شد، شما گفتین اگر حکم مورد جواز تصرف، جواز تصرف نه لزوم تصرف، لا ضرر بر می دارد، این غلط است. جای جریان لا ضرر نیست، چون اگر حکم در مورد جواز، چون در حال شما که مالک چیزی هستید، بر شما لازم نیست که طبقه بالا را بسازید که موجب اضرار به همسایه بشود. ساختن طبقه بالا جایز است نهایتش. خب جواز رو برای چی لا ضرر بر؟ لا ضرر کاری ندارد به احکام ترخیصیه. دقت فرمودیم؟ و اگر حرمت در اینجا باشد، لا ضرر حرمت رو بر می دارد و نتیجتاً شما امر به این بود که آیا تصرف جایز است، یک طرف تمسکاً به لا ضرر، یا حرام است احتمال دیگر تمسکاً به ضرار، چون تصرفی که موجب ضرر بر همسایه باشد به حکم لا ضرار این تصرف حرام می شود. نه اینکه بگیم جواز دیگه نیست، نه، حرام. وقتی جواز نبود یعنی حرام است. پس یک طرف ترخیص است، یک طرف چی؟ خب لا ضرر معارض ندارد لا ضرار. دقت کردیم؟ خب در نتیجه لا ضرار، لا ضرر در اینجا جاری نیست، به خاطر اینکه جواز بود. شما به لا ضرر لازم نیست تمسک کنی بگین جواز هست. لا ضرار در اینجا نمیاد. چرا؟ چون حرمت، حرمت حکم در اینجا اگر باشد، خب موجب از یک طرف درست است به همسایه، اما اگر لا ضرار جاری شد، ضرر بر کی می شود؟ بر آقای به هر حال مالک. لا ضرار حرمت رو بر، لا ضرر حرمت رو بر می دارد. لا ضرر حرمت رو بر می دارد. خب اگر لا ضرر حرمت رو برداشت، نتیجه یقینی به جواز تصرف داریم استنادن به لا ضرر، چون لا ضرر اثبات جواز نمی کند، ولی حرمت تصرف را. خب لا ضرار میگه تصرف حرامه، لا ضرر میگه تصرف اشکال ندارد. ما اگه به لا ضرر تمسک کردیم، حرمت تصرف برداشته میشود. به لا ضرار تمسک بکنیم، تصرف حرام میشود. دقت فرمودین؟ خب اگر به حسب واقع حرمت بود، قهرن تمسکن به لا ضرر حرمت برداشته میشود. اگر جواز ثابت شد، دیگه نیازی به چیزی دیگری نداریم. پس بنابراین لا ضرر به نسب به اثبات جواز جاری نیست، تا در نتیجه شما بگید آقا ما اگر بخوایم جاری بدانیم، نتیجهش این است که به لا ضرر نگاه کنیم تصرف جائز، به لا ضرار نگاه کنیم تصرف حرام. صدر و ذیل با هم جمع نمی شود. پس در نتیجه حدیث شریف لازرر را گفتید می شود مجمل. بعد سراغ ادله عامه رفتین و الا اصل عملی. این ترتیب دلیل دوم بود. میگیم نه دیگه به اینجا نمی رسد، جواز تصرف برای اینجا قطعی می شود، نتیجتا دیگه این دلیل مجمل نخواهد شد. این یک اشکال. اشکال دوم این است که عدم جریان لازرر اما لعدم الاقتضاء هست او لوجود المانع. هر دو در اینجا هر دوی این دو جهت جاریست، هم مقتضی ندارد لا ضرر و همین که اگه بخواد جاری بشود مانع دارد، بر فرض رفع نظر از اشکال عدم مقتضی. بیان و ذالک. اما این که مقتضی ندارد زیرا لا ضرر که نمیتواند اثبات کند عدم جواز یا جواز را، عدم جواز را که لا ضرر ثابت نمی کند، جواز را هم که نیازی به لا ضرر نداشتیم. خب اگر نمی شود به لا ضرر که فقره اولا هست تمسک کنیم، چون فقره اولا فقط حرمت را برمی دارد و فرض این است که جواز تصرف هست و در باب جواز تصرف لا ضرر اصلا جاری نیست، یعنی مقتضی برای جریان نیست، الزامی نیست که بخواهد این الزام را بردارد. پس و از طرفی لا ضرر نفی جواز هم نمی کند که اثبات حرمت باشد، چرا؟ چون خلاف امتنان است بر مالک. اما فقره دوم که لا ضرار باشد اثبات حرمت می کند، یعنی یحرم علی المالک ان یکون وارن لجاره. اینه دیگه، لا ضرر معناش معلوم شد در اینجا در این مورد، لا ضرار هم معناش معلوم شد. حالا بیایم روی لا ضرار. خب شما میخواییم به اصطلاح مسئله معروف ابرو رو درست کنیم، میگه چشم کور میکنید. شما میخواین سراغ رعایت حال همسایه بروید، بله تصرف این آقا حرامه چون موجب اضرار به جار است. اما از این طرف آقای مالک متضرر نمیشود، چون فرض بحث ما در سیرت سوم و چهارم این بود، نیاز دارد اگر این کار نکند یا حداقل از نظر عرف ضرره، ولو اینکه معناش عدم منفعت باشد، ضرر بگین صدق نمیکنه طبق معنایی که در سابق کردیم، اما از نظر عرف ضرر محسوب می شود. عدم نفع هم اسمش ضرر میگذارن. طرف اگر از یک معامله سود نبرد میگه آقا در این معامله ما ضرر کردیم، عرف اینطور حکم میکنه. خب وقتی تصرف ضرر بر مالک شد و لا ضرار بگوید که چی؟ تصرف این آقا جایز نیست. صدر حدیث که لا ضرر باشد حرمت را بر می‌دارد. حرمت را که می‌تونه بردارد لا ضرر، حکم الزامی را بر می‌دارد. حرمت تصرف به لا ضرر برداشته شد. ذیل حدیث اثبات حرمت می‌کند. پس شما اگر به صدر حدیث نگاه کنید نفی حرمت می‌کند، رفع حرمت می‌کند. به ذیل حدیث نگاه کنید اثبات حرمت می‌کند. نتیجه می شود که این حدیث صدر و ذیلش با هم تعافد دارن. پس اگر با هم سازش نکشد و جمع نداشتن قهرن تعارض می کند. بنابراین اقتضای شمول در لا ضرار و لا ضرر نسبت به این مورد اقتضای شمول هست، چون به هر حال حکم الزامی درست شد ولو بالعرض. جواز تصرف با قطع نظر از هر جهت خارجی است، ولی با توجه به این که موجب اضرار به همسایه می شود این جواز برداشته می شود و می شود ممنوع تصرف. لازره رو که وقتی این منع از تصرف شد لازره میاد سراغش میگه خب درست است تو به حکم لازرار ممنوع تصرفی، ولی به اعتبار لازرر جایز و تصرفی من برداشته می شود. چون تعارض بین صدر و ذیل است در اینجا، لذا میگیم حدیث شریف لازرر در مورد جاری نیست و شامل ما نحنفی نمی شود. پس اینجا از باب تعارض این حدیث خارج می شود، نه از باب حکومت لاحرج بر لازرر. و اما بیان اشکال دیگر که مانع از جریان دارید، بر فرض صرف نظر از این اشکال، اون این است که آقا این حدیث شریف امتنانی است. شما در مقام امتنانیت باید ببینید امتنان دارد بر اون درباره اون شخصی که میخواد این حدیث رو جاری کنید یا خیر، و امتنان هم باید بر هر دو طرف باشد. حالا هر دوش، هم فقره لازرر امتنانی است و هم لازرار امتنانی است. رفع حرمت از متصرف به اعتبار اینکه اگر حرام باشد و ممنوع تصرف باشد، به هر حال از نظر عرف خسارت است. این چه منتی است بر او؟ خب به لازرر تمسک کنید و حرمت را به نسبت به تصرف این آقا بردارید. این می شود چی؟ امتنان بر مالک. اما اگر او تصرف کرد، بر جار امتنان هست یا نیست؟ دیگه نسبت به جار باز امتنان نیست. پس جریان لازرر امتنانون علال مالک که رافع حرمت است. عدم جریان و نتیجتاً اثبات حرمت می شود امتنانون علال جار، و هیچ وجه هم ندارد که احد الامتنانین مقدم بر امتنان دیگر باشد. پس چون این دوتا امتنان با یک دیگر مزاحمت دارن، جمع بین امتنانه نمی شود کرد، چون این آقا نمیتونه هم تصرف بکند هم نکند. اگه تصرف کند امتنانون علال مالک، اگه تصرف نکند امتنانون علال جار. در نتیجه این حدیث شریف نه فقره اولای او قابل تمسک است و نه فقره ثانیه او، و خلاف امتنان علا احدهما به نحو منع خلوف در حقیقت وجود دارد. یعنی یا برخلاف امتنانی نیست نسبت به مالک اگر جواز تصرف ثابت نشود، یا امتنان بر جار نیست اگر جواز تصرف ثابت بشود. پس حدیث شریف در مورد بعد جاری نیست. خب اگر جاری نشد دیگه معنا ندارد شما قاعده لاحرج را بر این لازرر حاکم بدانید. حکومت در جایی است که جریان داشته باشد و محکوم باشد، نه اینکه از اول اصلا جاری نباشد. لذا از نظر عرف، چون عرض کردیم مواردی هم که عدم تصرف یا به عبارت دیگر حرمت تصرف موجب تفویت منفعت بشود، نه ضرر اصطلاحی که بیان کردیم سابقا معنای او را، که نقص در مال او نباشد یا نقص در منفعت، اون ضرر بود. نه، نقص نیست، سر جاش هست منزل این آقا، فقط استفاده نبرده. قبلا میتونست یک طبقه بسازد استفاده ببرد، حالا استفاده نبرده است. اینجا چطور؟ اینجا هم قهرن لازرر جاری نیست. چرا؟ چون تصرف مسلم بر جار ضرر است. پس لازرر اگر جاری بشود موجب خلاف امتنان بر مالک هست. پس بناءً علی هذا ولو مالک ضرر اصطلاحی نمی بیند، اما عدم منفعت است. تفویت منفعت بر او کردیم، و نفس تفویت منفعت بر مالک موجب خلاف امتنانیت است به نسبه الى المالک، ولو امتنان علی الجار. بر جار امتنانه، اما بر مالک امتنانیت نیست. در این دو مورد نتیجه می شود که لازرر جاری نیست. خب اگر جاری نشد، تصرف در مال خودی این آقا بلا اشکال دیگه جایز خواهد بود، یا تمسکن به ادله موجوده و اگر دلیلی نداشته باشیم و تمسک به عمومات در موجوده را کافی ندانیم و بگیم در این جاها مصداق برای اون عمومات نیست، سراغ اصل عملی میریم و اون اینه که ما شک میکنیم در اینجا آیا تصرف این شخص جایزه یا نه. اصل عدم حرمت است، نتیجتا جواز تصرف ثابت میشود. پس در دو صورت قطعا جایز نبود تصرف، چون میداندار صحنه فقط اون لازرار بود. در دو مورد قطعا تصرف می شود نتیجتا جایز و حکم داده می شود به جواز تصرف مالک در ملکش. اگر تصرف در مال غیر موجب اضرار به غیر باشد، تصرف در مال غیر موجب اضرار به غیر باشد و ترک آن ضرر بر شخص متصرف باشد، گاوش آقا افتاده توی استخر مردم، اگر بره داخل اونجا این تصرف در مال غیر کرده است، به هر حال این تصرف موجبی این میشه، چون اینجوری که نمیتونه بره گاو رو بیرون بره، باید مثلا یک لودری چیزی ببره که حیوان بکشن بیرون، چند تا درخت او خراب میشه یا زمینش از زراعتش از بمیره در مزرعه مردم افتاده مثلا، اگه تصرف نکند گاوش تلف میشه، ضرر است بر خودمون. اینا مورد پیدا میکنه به هر حال. حالا ما اینجور مثال زدیم، مثالای زیادی هست، مثلا پرنده ای داشت از قیمتی رفته توی اتاق همسایه، اگر بخوای بری نجاتش بدی باید در بشکنی، مثلا راه نفوذی غیر از این نیست، اینجا چیکار باید بکنی؟ در اینجا به عموم لا یجوز لاحد ان یتصرف فی ملک غیره الا باذنه که مضمون بسیاری از روایات است، تصرف قهرن حرامه به این عموم. حالا یک بحث است که اگر تصرف جائز شد به تمسکن به لا ضرر، که بعیدم نیست که در اینجا بگیم تصرف جائزه تمسکن بلا ضرر، حالا زمان هست یا نیست، در ازد شکنده یا اون چهار تا درخت شکند، زراعت آقا رو خراب کرد، خیلی از موارد تصرف جایز می شود ولی از اون طرف زمان هم ثابت است. به قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، قاعده اتلاف جاری است. یعنی جواز تصرف تمسکن به لا ضرر موجب این نیست که بگین آقا پس بنابراین زمان هم نباشد، نه، در همون حدی که ضرورت اقتضا کرده است و ضرر مرتفع می شود از شخص، تصرف جایز می شود نه زائد بر او. خب اون حد اینه که همینقدر بگیم که حق ورود دارد و جایز الورود است بر این آقا در ملک غیر و تصرف کند تا همون حد، ولی زائد بر او قهرن نیست. خب پس بنابراین تصرف جایز شد، اما معناش این نیست که ضامن نباشد، پس قهرن ضامن هست. یا مواردی که ما در فقه داریم، طرف در مخمسه افتاده، پول نداره، گرسنه هم شده است، هیچی نیست، مجبور خلاصه از میوه شخص بخوره، از باغ شخص، از انگور طرف مثلا مصرف کنه، یا نانی مثلا چیزی هست از او بگیره بخوره. خب این جواز تصرف میارد ولی معناش این نیست که ضامنم نیست، دقت کردین؟ زمان هست، این باید به هر حال بعدن به هر حال قیمت اون را من ال... یعنی بدل اون را من المثل و القیمه بپردازد. یا اگر مال غیری را پیدا کرد، موارد مخمسه یکیش اینه، مال غیر را پیدا کرد، اما مال غیر از چیزایی نیست که باقی بماند، مثلا فرض کنین آقا انگوری دید که توی یک ظرفه‌ای هست در کنار و مالکش هم نمیدونه کیه. خب اینا اگه بماند که خراب میشه، تا چند روز مگه میتونه اینا نگه داره؟ باید مصرف کند، جواز تصرف فراش میاد چون از بین میره، دقت دارین؟ ولی از اون طرف ضامن هست. تا اینجا مباحث قاعده لازرر و در حقیقت این تتمه بحث براءت بود تمام میشه و انشالله بعد از تعطیلاتی که به مناسبت فاطمیه هست انشالله از اول استصحاب شروع خواهیم کرد. الحمدلله علی انعامه و نشکره علی اتمامه و صلی الله علی محمد و آله.